فریبا جان تشکر از شما، مانده نباشین. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان همزمان با ورود زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا به کابل می گوید که یک فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اوروزگان کشته شدند. ستر محکمه پاکستان تقاضای استئناف زنی عیسوی را بررسی میکند که به جرم توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلیس ما در محل رفت، قضیه را همه جانبه بررسی کردیم. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و بازداشت کنیم.
حوالی ساعت 2 شب گذشته افراد ناشناس دو بم دستی را بر منزل عزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی پرتاب کردند. به گفته آقای دانش، بعد از پایان بررسی روشن خواهد شد که هدف حمله بر منزل آقای آریایی چی بوده است. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اوروزگان کشته شدند. تورن احمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 209 اتل، به رادیو آزادی گفت:
خاکریز ولسوالی به مربوطات که عملیات
در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی خاکریز 6 تروریست مسلح کشته و 19 تن دیگر زخمی شده اند. همچنان در نتیجه عملیات هوایی در منطقه کفترخانه در شهر ترینکوت و مربوطات ولسوالی خاص اوروزگان 5 تروریست مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند.
افغان هوایی ځواکونو عملیات سره کړه.
آقای عیسی در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته است و طالبان مسلح نیست و هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه حمله گروهی طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قوشتیپه در ولایت جوزجان، شب گذشته 7 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. کمال الدین یاور، عامر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره. ما از مرکز نیروهای کمکی هم خواستیم، درخواست کردیم، اونا هم به صدای ما لبای گفتن. انشالله انقریب قطعات کماندو وارد صحنه میشن و اینجا دیسان میشن. انشالله نگران کننده نیست و ایره ما به مردم احالی اطلاع دید.
تا هنوز طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتن. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان تقاضای استئناف زن عیسوی را بررسی می کند که به جرم توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده است. این بررسی توسط مطبوعات پاکستان آخرین بررسی این قضیه توسط ستر محکمه آن کشور تعریف شده است. سه قاضی ستر محکمه پاکستان امروز اظهارات وکیل مدافع آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به اعدام محکوم شده است شنیدند. وکیل مدافع اظهارات افراد را بازمون کشید که آسیا بیبی را محکوم به توهین به مقدسات کردند. آسیا بیبی که مادر 4 طفل است، این اتهام را رد کرده است و این نخستین زن است که در پاکستان به جرم توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده است. هیئت قضایی ستر محکمه پاکستان نگفته است که چه وقت فیصله نهاییش را در مورد قضیه آسیا بیبی اعلان خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید منتظر گزارش نهایی سارنوالان است که در مورد مرگ یک خبرنگار تحقیق میکنند که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان دیروز گفت:
به حیث رئیس جمهور ترکیه این موضوع را شخصا تعقیب میکنم و نتایج تحقیقات را به تمام جهان ارائه خواهم کرد.
جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی های حکومت ریاض بود به تاریخ 2 اکتبر برای عقض بعضی اوراق مورد نیازش وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد اما بعدا ناپدید گردید. یک منبع ترکی به آژانس خبری رویترز گفته است که جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. دو دانشمند آمریکایی برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصادی شناخته شدند. اکادمی شایی علوم سویدن امروز اقتصاددانان آمریکایی ویلیام نورتهاوس و پاول رومر را به خاطر تحقیقاتشان در زمینه ادغام نوآوری تکنولوژیک و تغییر اقلیم جهان به حیث برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصاد اعلان کرد. ویلیام نورتهاوس و پاول رومر مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی را که معادل 1 میلیون دلار آمریکایی می شود با هم تقسیم خواهند کرد. سایر برندگان جوایز نوبل امسال در بخش های مختلف حدود یک هفته قبل اعلان شد. جایزه نوبل در بخش علوم اقتصادی آخرین جایزه نوبل امسال بود که اعلان شد و به دلیل افتضاح سوء استفاده جنسی در اکادمی سویدن که برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات را انتخاب می کند، در سال جاری جایزه نوبل در بخش ادبیات داده نخواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با ورود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان، حکومت افغانستان میگوید که یک فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده است.
با در نظر داشته یکی پروسه صلح حمایتی همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی داره، یک زمینه و یک فرصت خوب است. امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنند.
ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را پردست آور عنوان می کند.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته.
ائتلاف برهبری امریکا درست 17 سال قبل از امروز و به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا و افغانستان حملور شد و رژیم طالبان را سقوط داد. قماندان امنیتی هرات میگوید که مخالفان مسلح دولت در تلاش آسیب رساندن به بند سلما هستند.
فعلا خب بند سلما تهدید نیست، اما این اهداف دشمن قرار دارد که نقاط پروژه زیربنایی اقتصادی افغانستان را باید ضربه بزند. یکی از اهداف اصلی دشمنانه.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت کره زمین نگران است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و مخالفان مسلح باید از این فرصت استفاده مؤثر کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز پیش از نشست شورای وزیران به رسانه ها مطرح ساخت. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، شام روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی در مورد راه‌های تامین صلح در افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث و گفتگو کرده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی می‌کند و می‌گوید که فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و مخالفان مسلح باید از این فرصت به میان آمده بهره گیری کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را روز دوشنبه پیش از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها مطرح کرد.
ضمن اینکه از اقدام ایالات متحده آمریکا برای توجه و تمرکز اساسی در این زمینه استقبال میکنیم، باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه با در نظر داشته یکی پروسه صلح حمایتی همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی داره، یک زمینه و یک فرصت خوب است. امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان شام روز یک شنبه در دیدار با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایه و دیگر مقام‌های افغان در مورد راه‌های تأمین صلح در افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث و گفتگو کرده است. پیش از آن که آقای خلیلزاد به کابل سفر کند، روز شنبه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد، اما مشخص نشد که با کدام مقام‌های پاکستانی و روی کدام موارد بحث صورت گرفته است. قرار است آقای خلیلزاد در ادامه این سفر در روزش به منطقه به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر نیز سفر کند. زلمه خلیلزاد 67 ساله به صفت سفیر پیشین آمریکا در افغانستان از سال 2003 تا 2005 نقش اساسی را در جریانات پس از طالبان بازی کرد و به خاطر ایجاد تفاهم میان طرفهای درگیر در افغانستان نقش ارزنده داشته است. پس از گزینش آقای خلیلزاد به صفت نماینده ویژه در وزارت خارجه ایالات متحده در امور روند صلح افغانستان، این نخستین سفر وی به کابل است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد شام یکشنبه در ارگ دیدار کردند و در رابطه با تلاش‌های دولت افغانستان در راستای موفقیت تلاش‌های صلح و تأمین امنیت سراسری در این کشور صحبت شد. از سوی هم محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتگوهای جاری در پیوند به صلح را امیدوار کننده میخواند و میگوید که در این راستا گامهای عملی برداشته شود.
در مجموع ما با گفتگوهای صلح خوشبین هستیم، اما اقدامات عملی میخواهیم، زیرا در چند سال گذشته در پیوند با گفتگوهای صلح نشست ها و گفتگوها صورت گرفته، اما تا کنون نتیجه مثبت به دست نیامده است.
از سوی هم برخی از کارشناسان امور سیاسی میگویند که تلاش های زلمه خلیلزاد بر وضعیت کشور تأثیر مثبت خواهد داشت. ودیر صافی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که آنان توقع دارند که این بار آقای خلیلزاد در رابطه به گفتگوهای صلح افغانستان استخبارات منطقه را قانع کند.
از سوی هم شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکند که تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به ثمر برسد. همکارم نورالله شایان با عزیز الله دین محمد معاون این شورا مصاحبه کرده و در نخست پرسیده است که زلمه خلیلزاد خواهد توانست اقدامات عملی را در راستای آوردن صلح در کشور روی دست گیرد یا نه.
هر کس اگر در این باره کوشش کرده خانه بکنه و آنها او را استقبال میکنه و با می اساس بایستی دارم چون خلیلزاد خودشم خونش از افغان است، افغانیست دیگه، به این اساس این که شوهای صلح از نزدیک همکاری داشته باشه امراه دولت افغانستان و ما یقین دارم که موافقت زیاد خواهد.
پیشنهاد شورای عالی صلح بر آقای خلیلزاد چیست؟ چون به کشورهای منطقه هم سفر خواهد کرد، روی کدام موارد باید بیشتر تمرکز کنه؟
هر قدر که با شورای صلح نزدیک کار کنه و همو مشکلات اصلی افغان ها که خصوصا بنیادن بند شدن جنگ است و بالاخره اوضاع افغانستان به عادی طور عادی پاس بگرده و برای رای یعنی پیشرفت های اقتصادی زمینه مساعد شود. این هم از شورای صلح هم درخواستش خاص بود، از کل ملت هم هست. یقین دارم که تفاهم میشه به نتیجه برسید.
بله، آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه هم سفر خواهد داشت، کشورهایی که دخیل هستند در قضایای افغانستان. آیا قادر خواهد شد تا کشورهای منطقه را وادار بسازه یا قانع بسازه با افغانستان در پروسه صلح همکاری کنه؟
یک سلسله مشکلات خود طبیعی و اساسی که شاید دور اگر سوال سه امریکا محل نکده باشه و انده باشه شاید بره نمیتونیم که بگم که علی اورم کلش خلیلزاد حل خواهد کرد. یکی میدرسیم برم که هم کوششش مخلصانه خواهد بود و نتیجه خواهد کرد.
بله آیسه، به عنوان پرسش آخر، برای کامیاب شدن پروسه صلح نقش حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چگونه باید باشه؟
ما خودتون میگم که آقای خلیلزاد بسیار نزدیک که شورای عالی صلح ارتباط داشته باشه و علاوه از اون با دولت افغانستان و با ملت افغانستان هم دولت از کلی موجود مردم اینجا نشه با سیاسیون و با همه میتونه نشست و برخواست داشته باشه و در این وقت برای رای فکر شده که اون بالاخره یعنی طالبان را برای میز مذاکره بیارند. باید شما که نظری نباشه که باید طالبان تسلیم شود. نظری نباشه که جنگ با زور ما حل کرده میتونیم. خورایش نیست. و یه مرزی خاطر نامزه که نمید خوب اونم قوای نظامی اونم مسائل حل میکنند. از این خاطر که یه عمله دیگه که باید راهی صلح پالیده شود. دیگه به این اساس ما یقین دارم که از اینمی تفاهم نزدیک یک رای حل پیدا خواهد.
آجی عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح درباره تلاش های جاری برای صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را کامیاب و پردستاور عنوان می کند. ائتلاف برهبری آمریکا 17 سال قبل از امروز به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون ساخت. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تروریسم در افغانستان شکست خورده است. از سوی هم وزارت دفاع می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی بپا استاده شده و از مردم و خاک خود دفاع کرده می توانند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید مبارزه جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه شبکه القاعده در این کشور موفق بوده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تروریسم در افغانستان شکست خورده است.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته و بیشتر از گذشته نیروهای هوایی و زمینی تجهیز شده و امکاناتشان زیاد شده است.
17 سال قبل در 7 اکتبر نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا جنگ علیه طالبان را در افغانستان به خاطر آغاز کرد که برای اسامه بن لادن رهبر القاعده پناه داده شده و در وقت بسیار کم آن نظام را سرنگون ساختند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 17 سال گذشته با تلاش‌های جهانیان نهادهای امنیتی و دفاعی دوباره به میان آمده و هنوز هم به خاطر تقویت آنان تلاش می‌شود. جاوید احمد غفور سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر آماده شدند تا از مردم و خاک خود دفاع کنند.
ما امروز یک قوای خوبی امنیتی داریم که دو مثلا اردوی ملی، پلیس ملی، همچنان امنیت ملی، یک دموکراسی خوبی داریم، همچنان ما پشتیبانی جهانی داریم و همچنان ما حمایت جهانی داریم، کمک های بشر دوستانه همچنان به خاطر تامین امنیت هم همچنان به پروسه ملی اونا سهیم هستن. اینا کلش دستاورده یعنی عبدال ساله هستن و واقعا یک دستاورده خوبی هست.
اما با این همه هنوز هم جنگ در افغانستان ختم نشده و روز به روز جنگ در این کشور گسترش می‌یابد. در این جنگ ها بیشتر از 2,500 نیروهای خارجی و هزاران تن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باریار از یک تن از کارشناسان نظامی میگوید جنگ بزرگ استخباراتی کشورهای منطقه در افغانستان جریان دارد.
جنگ بسیار قوی استخباراتی کشورهای منطقه و فرا منطقه در داخل افغانستان. این یک موضوعی هستند که به تنهایی از قدرت مبارزه با آن، به تنهایی از قدرت حکومت افغانستان ممکن نیست. قوای مللی در این رابطه اینا مسئولیت دارند که امو مسائل بین المللی برای افغانستان مساعد بسازد و حکومت هایی که می آیند بتوانند کارهای خود اصلاح بکنند و به پیش ببرند.
آقای آرز می گوید روسیه رقیب قبلی آمریکا، پاکستان و ایران جنگ را در افغانستان پیش می برند و برای حکومت افغانستان و آمریکا مشکلات را به میان آوردند. این در حال است که در یک سروی بنیاد تحقیقاتی آمریکا 49% آمریکایی ها در جنگ افغانستان ناکام خوانده شدند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید در حال حاضر ماهیت جنگ در افغانستان تغییر کرده و شبکه جهانی تروریسم بیشتر وسیع شده و جرایم اقتصادی هم تقویت گردیده است. هارون چخانسوری میگوید افغانستان و منطقه به خاطر ریشه‌کن ساختن این مشکلات بیشتر به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز دارند. از سوی هم آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه میگوید آمریکا بالای آن همسایه‌های افغانستان فشارها را زیاد کرده است که تروریستان را تربیه و در خاک خود جا دادند. حدود 2 سال قبل گروه داعش در شرق افغانستان سر بلند کرد که حالا علاوه بر آن ولایت در برخی نقاط دیگر این کشور نیز فعالیت دارند. حکومت افغانستان میگوید این گروه شدیداً سرکوب شده و اراده قوی به خاطر از بین بردن گروه داعش وجود دارد. از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه برخی مشکلات در 17 سال گذشته را پذیرفته، اما میگویند با حضور جامعه جهانی به خصوص آمریکا در افغانستان کارهای بنیادی انجام شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از اعلان استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان واسه جنوبی بهبود قابل ملاحظه در وضعیت افغانستان آمده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حالا بیشتر از هر زمان دیگر امیدها به خاطر رسیدن به صلح زیاد شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این بخش برنامه گزارش از هرات داریم. قماندان امنیه هرات میگوید مخالفان مسلح دولت در تلاش آسیب رساندن به بند سلما هستند. جنرال امین الله امرخیل می افزاید که آنها نخواهند گذاشت که مخالفین به این هدف خود برسند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
امنیت بند سلما یک از دغدغه‌های اصلی نیروهای امنیتی در ولایت هرات پنداشته می شود. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه هرات می گوید تخریب بند سلما یک از اهداف مهم مخالفان مسلح دولت در این ولایت است. آقای امرخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی گروه های مخالف مسلح دولت با همکاری استخبارات کشورهای منطقه برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند.
فعلا خب بند سلما تحت تهدید نیست، اما این اهداف دشمن قرار داره که نقاط پروژه زیربنایی اقتصادی افغانستان باید ضربه بزنه. یکی از اهداف اصلی دشمن نمیست. شما میبینید که تمام همین سرکایی که هست یا تخریب شده، مواد منفجره بسیار به پیمانه زیاد وارد افغانستان میشه. این تاکتیک دشمن است، این اهداف دشمن است، این استراتژی دشمن است.
بند سلما در ولسوالی چش شریف ولایت هرات یک از پروژه‌های مهم زیربنایی است. این پروژه به ارزش حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بلاعوض هندوستان ساخته شده است. مقامات پلیس می‌گویند اخیراً مخالفان مسلح دولت ساحه نفوذ خود را از ولسوالی شیندند به ولسوالی همجوار چش شریف، جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد، انتقال دادند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت هرات می‌گوید این تعداد از مخالفان مسلح دولت کوشش دارند تا با استفاده از سلاح‌های دوربیندار به نیروهای امنیتی در این مناطق آسیب برسانند.
امسال فشار یا طور ساختن که عملات خود از شیندن آغاز کردن به صوب ولسوالی اوبی و پشتن زرغون، که باز پستای ما از خصوصا پستای محلی ما که بسیار در نقاط دوردست بود و آسیب پذیر شدن و تاکتیک دشمن هم تغییر کرد امسال، بخاطر ازی که یا امو بادرایز یا بیا امو دوربین شب که توضیح کردن با استفاده از زنمی تجهیزات و امکانات یا تانستن که بعضی پلیسای محلی اونجا آسیب پذیر شود.
ایران در گذشته متهم به سنگ اندازی در کار بند سلما بود، اما در آن زمان قنسولگری ایران در هرات این ادعا را بی اساس توصیف می‌کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست گرد و غبار در تهران که با اشتراک نمایندگان 34 کشور جهان به شمول افغانستان برگزار شده بود، نسبت به ساخت بندهای آب در افغانستان واکنش نشان داد. آقای روحانی هشدار داده بود که تهران نمیتواند در برابر ساخت بندهای کجکی، کمالخان و سلما در افغانستان بیتفاوت باشد، اما حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته است که ساخت بندها حق این کشور است و این موضوع هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست. نفوذ مخالفان مسلح دولت در این اواخر به ولسوالی همجوار چش شریف نگرانی‌های زیادی را در مورد بند سلما به وجود آورده است. با این حال معلوم شود که حکومت افغانستان برای رفع این نگرانی‌ها چی اقداماتی را روی دست می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت کره زمین نگران است. این هیئت جایزه نوبل را هم برنده شده است و می گوید که گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه یک درجه سانتیگراد هم وضعیت خطرناک را امکان دارد به بار بیاورد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان میتواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر شود. این هیئت گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه 1 درجه سانتیگراد یک وضعیت مرگبار خوانده گفته است. این تغییر در اکوسیستم کره زمین در چند دهه آینده برای تعداد زیاد مردم در ابعاد مختلف با مفهوم مرگ و زندگی خواهد بود. بر اساس گزارش 728 صفحه‌ای این هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم که در پایان اجلاس در کوریای جنوبی ارائه شد، سطح کره زمین 1 درجه گرم‌تر شده است و این کافی است تا سطح آبهای ابهار بلند رفته و باعث طوفان‌های مرگبار، سیلاب‌های مدهش و خشکسالی‌ها شود. گرم شدن سطح زمین به استقامت 3 تا 4 درجه سانتیگراد ادامه دارد. بر اساس گزارش این هیئت، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مستلزم تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه در همه عرصه‌های جوامع بشری خواهد بود. اوی سانگ لی، رئیس این هیئت سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری گفت به حکومت‌های جهان ارتباط دارد که این تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه را انجام خواهند داد یا خیر. ناتالی ماهوال، دانشمند اقلیم در پانتون کورنل امریکا، میگوید وظیفه خیلی عظیم در برابر ما قرار دارد، اما این یک کار ناممکن نیست. به گفته ناتالی ماهوال، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 0.9 درجه سانتیگراد از همین هکنون یک کره زمین متفاوت و پر از آزمون‌ها را برای انسان‌ها و سایر موجودات در قبال خواهد داشت. در گزارش هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC گفته شده است که برای جلوگیری از گرم شدن اقلیم زمین، سطح افرازات گاز کربن دای اکساید که در حال حاضر در حال افزایش است، باید تا سال 2030 میلادی به نصف کاهش یافته و الا سال 2050 میلادی به صفر برسد. سطح افرازات سایر گازهای گلخانه‌ای مانند متان نیز کاهش داده شود. در غیر آن، تغییرات فاحش بر اقلیم کره زمین داشته، جهان شاهد موج‌های شدید گرما خواهد بود. این گزارش خواستار تغییرات اساسی و سریع در پالیسی‌های مدیریت زمین، انرژی، صنایع، امور ساختمانی، ترانسپورت و شهرها شده است.
همکارم آرش همایون گزارش می‌داد. دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری یک مطلب جالب درباره اشاره‌های ترافیکی داریم. همه ما شما اشاره ترافیکی را میشناسیم، البته چیزی که در افغانستان بسیار رعایت نمیشه. برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در شهر لندن استفاده شده، اما به شکل اصلی و امروزی آن در امریکا گسترش یافته. همکارم جاوید نعیمی با شماست.
برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در سال 1868 میلادی در برابر ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن استفاده شد. این اشاره با گاز کار میکرد و تنها در جریان شب فعال میبود. در آن زمان برق کشف نشده بود، بنابراین این اشاره دیر نپایید و در جریان کمتر از یک ماه پس از نصب شدنش در نتیجه انفجار نابود شد. اما کشورهای پیشرفته با یک ناکامی خاموش ننشستند. به دنبال کشف برق، اشاره با رنگ‌های سرخ و سبز در سال 1914 برای نخستین بار در شهر کلیولند ایالت اوهایو آمریکا نصب شد. دانشمندان از اشاره ترافیکی به عنوان یک اختراع آمریکایی یاد می‌کنند و باز هم آن را مدیون توماس ادیسون می‌دانند، زیرا برق را کشف کرد. اشاره ترافیکی با رنگ‌های سرخ، نارنجی و سبز برای نخستین بار دقیقاً 100 سال پیش در نیویورک نصب شد. بریتانیایی‌ها با آنکه پیشتر چراغ دو رنگ گازی در برابر پارلمانشان داشتند، در سال 1925 نخستین چراغ ترافیکی را در لندن نصب کردند. افغانستان در سالهای 1960 میلادی در کابل، هرات، بلخ و قندهار صاحب اشاره‌های ترافیکی شد که امروز با گذشت نزدیک به 60 سال خیلی شمار انگشت شمار آن فعالند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.